بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه روایتی رو خیلی وقت پیش خوندیم، منتها یه تیکش باقی موند. گرچه با اینکه دوست دارم همیشه هفته یک روایت دست کم خونده بشه و بس بشه، برای یه مقدار برای خودم خیلی مشکل و سخت هست. میترسم این آیات قرآنی رو که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اینها شامل حال انسان بشه، آدم خودش هزار تا گرفتاری داره، این گرفتاری ها هم اضافه بشه، قساوت قلب اضافه بشه، اینا درد سرای خیلی سختی هست. در صورت از باب این که همه هم موافق، یعنی مخاطب این گفته ها هستیم و و هیچ گونه ادعایی هم در این بحثا به حقیقت معنای کلمه وجود نداره و مکررم اینو باید بگیم که قساوت قلبی پیش نیاد، از این باب داریم عرض میکنیم. روایت این بود که پیشتر شروعش کرده بودیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاثه اعیان، همه چشم ها گریان هست جز سه تا چشم. عینٌ بکت من خشیت الله و عینٌ غضبت عن محارم الله. این سومین رو نگفته بودیم. و عینٌ باتت ساهرتن فی سبیل الله، چشمی که شب رو بیدار بمونه، یعنی بیتوته بکنه در حالی که بیدار هستش، اونم در راه خداوند متعال. حالا که دقت کنید تو اون قسمت های قبلی بحث فی سبیل الله مطرح نشده بود، چون اصلا عینٌ بکت من خشیت الله در درون خودش این معنا رو داره، اصلا محتوای ذاتیش همینه. در عینٌ غضبت عن محارم الله هم قابل پیگیری است، مثلا اینکه کسی گناهان رو ترک بکنه در روز قیامت دارای راحتیایی ها است، خصوصا تو برخی از گناهان اصلا تصریح شده که ولو برای خدا هم نکنه. این چیزی است قابل توجه، یعنی به لحاظ معارفی قابل پیگیری که دور شدن از محارم پروردگار و اینا ممکنه برخیش اینجوری نباشن و یک نقطه غالبی تو فضای محارم الهی وجود داره، اصلا ترک اینها، رها شدن از اینها. تو تصریح روایت تو بحث گناه خاصی من پیگیری میکردم اونجا هستش که ولو برای مردم بکنه، ولو اصلا برای آبروش بکنه، هرچی به خاطر هرچی هست خداوند بهش بهشت میده، ترجمه بهش خداوند بهش بهشت میده. لذا تو این دومی این غیب وجود نداره. و عینٌ غضبت عن محارم الله، عن محارم الله فقط جهتش رو مشخص میکنه، یعنی ببینیم خدا چه چیزایی رو حرام کرده، یعنی ممنوعهای از منظر خداوند که عالم به نظام هستی و حقیقت انسان اینا هستش چیه، اونا رو ترک بکنه انسان. ضرورت نداره برای خدا باشه، گرچه همه کارا رو انسان برای خدا بکنه نقطه اعلاست، میخوام بگم حتی اگر افرادی هم بدون توجه به این نقطه هم معاصی رو ترک بکنن، مثلا فرض کنیم ملت هایی که اصلا دین ندارن، مثلا فرض کنیم اونا مشکلات دیگه ای دارن، ولی فواید این فضا به دستشون میاد. سومیش، حالا این حضرت فرموده تو این سومی فی سبیل الله اضافه شده، یعنی فرض کنید شب بیداری ها، خیلی نکته های زیادی میشه. مثلا یکی از چیزایی که از این فی سبیل الله میشه در آورد، یکیش اینه که مثلا ممکن شب بیداری ها مختلف باشه، یکیش اینه که شب بیداری ها کنن مثل یک مجاهده میمونه، این فی سبیل الله یعنی یک سختی کنن توش وجود داره، آدم برای خدا، و الا اگه برای خدا نباشه انسان دوست داره بخوابه، مثلا غالبا اینجوریه، الا شذ و ندر انگیزهای دیگری باشه که انسان فرض کنه که شب مثلا بخواد بیدار باشه، ولی غالبا طبیعت انسان به لحاظ فضاهای دنیوی مادی میخواد که بخوابه و سختش شب بیداری. پس این کلمه فی سبیل الله این جهات رو میشود ازش استفاده کرد. و اینون باتت ساهرتن فی سبیل الله. راجع به مسئله خواب خیلی باید مواظب باشیم، از افراط و تفریط باید پرهیز بکنیم، گرچه به قول بعضی ها فضاها الان به گونه‌ای شده که دیگه افراط در این مسائل و چیزی در این مسائل نیست که بخواد افراط صورت بگیره، ولی حالا ممکنه یه آدم فرض کنید که با قلب ساده و صافی آمده باشه. ما گفت شد قبلا عرض کردم دوستی داشتیم هموجهی بودیم، بنده خدا خیلی آدم صاف و ساده و خوب، من تعبیر کردم که اگر اشتیاق ایشون به کمال و درس و اینها رو بین 50 تا طلبه تقسیم میکردن، حتما این 50 تا هم جزو اولیاء الله میشدن هم جزو مجتهدین مسلم میشدن. اینقدر شو اینقدر شو کتاب رو میخوند، باز میگفت نه نشد، ده دور چند دور چند دور به این صف. وقتی ایشون پیش من میشست من سیوتی میخوندم، وقتی ایشون تعریف میکرد از درس خوندن من میخواستم پرواز کنم. اینجوری یه آدم اینجوری ها، ولی قلب بسیار سلیم و صاف. خب این قدم سادگی دچار در وقتی که تحت پرورش نباشه و گوش هم نده حرف کسی رو، مشکلاتی هم فراهم میکنه. خدمتتون شده عرض کرده باشم، میاد اونجا میگه آقا روز یک جز قرآن مگه میشه طلبه نخونه؟ یه روز قرآن میاد اونجا آقا حفظ نهج البلاغه طلبه نداشته باشه؟ حفظ نداره. میرفت پیش اون یکی استاد اخلاق دیگر میگفت مگه میشه بعد انسان زیارت حضرت معصوم هر روز نره؟ اونم اضافه میشه. میرفت زیارت عاشورا، شیعه دیغ دوخته شده به زیارت عاشورا، هر روز زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره اونم اضافه میکرد. بعد اینا رو میشنید که علمای سابق تا چه وقت از شب مینشستن، یه دفعه اذان صبح مثلا میگفتن. پس اینجوریه، خود ایشون برای من میگفت که من درس رو تا دو نصف شب میخوندم اصلا نمیفهمیدم اواخر، یعنی تا دو ساعت آخر دیگه هیچی متوجه نمیشدم، ولی چون که شنیده بودم که علما شبها میشینن منم توجه کردم میشستم. این با خب ایشون 3-4 سال بیشتر دوام نیاورد در حوزه، یعنی دیگه مثلا خونریزی های تو مغز و بینی و اینها و فشارهای سنگین و طاقت فرسا که دیگه حتی زندگی متعارف عادیش هم الان به سختی انجام میده که الان 20 سال از اون فضاها گذشته زندگی متعارف معمول. بله این منظور نیست. ببینید هر وقت واقعا بدن نیاز به خواب داره باید بخوابه، علامتش برای خود من اینه. یعنی شما عبارت میخونی دیگه میری که نفهمی، توجه کردید؟ اینجا دیگه باید بخوابید، توجه کردید؟ اینجا دیگه باید انسان بخوابه. ها قبل خب خیلی خیلی خوب گوارا باشد بر شما این خواب ها. حالا همین که میره انسان دیگه عبارت رو نمیفهمه، اونجا باید وقت خوابشه، قبلش هم خوابید خب از این منظر اشکال نداره. پس این از این طرف که افراط از این ور نباشه، فشار نیاد، مگر بدنهای آماده. من این رو موضوع باشده، برخی از افراد هستن که این افراد مثلا براحتی ساعتهای فراوانی از شب رو بیدار میتونن باشن، اتفاقا شبها بهتر میتونن کار کنن. من دیدم این افراد رو، اینا باید از فرصت استفاده کنن. مثلا گاهی اوقات اینا 2 ساعت 3 ساعت میخوابن کاملا راحتن، اینا باید استفاده کنن. نباید بگن چون مثلا گفته شده که 7 ساعت 8 ساعت بخوابیم یا 5 ساعت 6 ساعت بخوابیم حتما من باید 5-6 ساعت بخوابم.
نه،
ضرورتی نداره. بدنها مختلفه، فضاها متفاوت هست، چه بسا اینا مثلا 2 ساعت در روز میخوابن میگن برای ما راحت تره، 1 ساعت در فلان وقت شب میخوابیم برای ما راحت تره. اینها استثناء هستن، ولی به طور غالب این نکته. از اون طرف برای بیدار بودن ها، برای بیدار بودن ها چنانچه ما نباید افراط بکنیم، تفریط هم نباید بکنیم. یعنی فرض کنید از سر شب مثلا بخواب انسان تا فرض کنید که مثلا از اون نماز صبحش هم بخواد غذا بشه و مثلا با لگد باید بیدار بشه دیگه، خانمش باید بیدارش کنه که مثلا بلند شد نماز تو بخون مثلا، خب این هم در واقع فضای تفریط این قضیه است. قطعاً طلبه باید در خانه دیرتر از همه بخوابه و زودتر از همه بیدار بشه، توجه کردید؟ البته با توجه به اون معیارها، هم دیرتر از همه بخوابه هم زودتر از همه باید بیدار بشه در خانهش. یه مقدار بیداری های شب لازم هست، فضاها برای برخی از کارها بیشتر آماده است. این فی سبیل الله نمونه های متعدد داره، کسانی که حافظ کیان مسلمین هستند، رزمندگان هستند، نمیدونم همین کسانی رو که برای مردم بیدار هستن اون رو اگه برای خدا انجام بدن خیلی عالیه، در روز قیامت بهره هاش رو خواهند برد، اونا هم هستش. یه بخشش همین شب بیداری هایی است که یه مقدار انسان بتونه التفاتی به خودش و مثلا نفس خودش داشته باشه. حالا مرحوم آقای آیت الله مرشی میگفت که خب میدونید که از در روایت هست، خیلی هم گذشته، در روایت هستش از موسی علی نبی و علی علیه السلام عرض کرد خدمت خدا که ایل عباد ابغض و الی کرد، کدوم بنده ها خیلی پیش تو مبغوض تره. خداوند متعال فرمود که جیفتون باللیل بطالون بالنهار، اونایی که مثل مردار شب میفتن تا به صبح و بعد تا نزدیک ظهر مثلا میخوابن و روز هم به بتالت میگذرونن. جیفتون باللیل بطالون بالنهار، حالا ایشون میفهمون برای اینکه مشمول این روایت نشید، خیلی ایشون میدونید خیلی خوب راه میومد تو این فضاها، لااقل همون تو رخت خواب هستی قبل از اینکه اذان صبح بگن یه لا اله الا الله بگو، یه ذکر خدا داشته باش، یه صلوات بفرست. توجه کردید؟ حالا این کمشه، بعدش خب مثلا یه رکعت آخر 11 رکعت که زیاد نیست، 3 رکعت آخر که خیلی زیاد نیست، نماز صبح که باید بیدار بشی اول نماز صبح 10 دقیقه اون وقت از زودتر، بعد یه ربع یه وقتی 20 دقیقه یه وقتی جلوتر، اگر حال داشتی خیلی عالی بود نیم ساعت 45 دقیقه 1 ساعت اون ورتر انسان فرسون تیچی بشه بیدار باشه. خب فوایدی رو که از این منظرها میتونه بهش برسه فراوانه، و در روز قیامت که اقتربت الساعه، خیلی هم نزدیک، دور هم نیستش، خیلی نزدیکه، انسان بهرهاشو خواهد برد. نمیدونم این خدمتتون عرض کردم یا نه. جناب استاد آقای رمضانی میفرمود، من از سایت لای خرازی شنیدم مستقیم ایشون از آقا مصطفی خمینی مستقیم نقل میکرد که آقا مصطفی میگفت که من یه وقتی رفتم خانه دیدم صدای گریه میاد بلند بلند، مثلا ساعت 8 صبح مثلا اینجوری رفتم خونه، دیدم صدای گریه میاد بلند بلند، دیدم آقام داره گریه میکنه. بعد رفتم به مادرم گفتم که جریان چی داره گریه میکنه، مادرم گفت که هیچی، بازم نماز شبش قضا شده. راجع کردیم بازم نماز، یعنی حضرت امام برای اینکه اون شب نماز شبش قضا شده بود گریه میکرد، مثلا که من امشب چرا این اتفاق برای من افتاده که نماز. خب نباید مثلا فرض کنید که ما طلبه ها از این معانی کلن به دور باشیم، توی فضاهای کاملا متفاوت باشیم، اینها رو باید یه مقداری مورد ملاحظه داشته باشیم. پس در واقع این بخش سوم هم که اینون باتت ساهرتن فی سبیل الله، بعدش هم فرض کنید اگر خواب خیلی فشار آورد، من اخلاق خودم رو میگم، شاید کسی بخواد مثلا بین طولین حتما بیدار باشه که بسیار عالیه بتونه بیدار باشه، ولی خب خیلی فشار آورد. توجه کردید؟ من این قانون رو پیاده میکنم که مطابق با نفسم هست. توجه کردید؟ حالا شما با خودتون هست، خب خیلی بشه خب میخوام دیگه، فشار آوردی میگم فشار آورد. توجه کردید؟ این توجیه منه، میگم چون خب فشار آورد دیگه نمیتونم بیدار باشم، و برای چی بیدار باشم؟ میخوام انشالله ساعت دیگه با فرسون که بیشتر با سرحالی بیشتر بیدار میشم و کار میکنم. من هیچ توصیه تو این قسمت به شما ندارم، هر جور که میخواید فرسونید که خودتون تنظیم بکنید، اون داستان دیگری داره. بده؟ میخوابیدم. البته خودم به لحاظ آیات و روایات یک نکتهی در این فضای بین طلوعین هست، منطور چون یه فضیلت در هر صورت، در هر صورت یک فضیلت هست، ممکنه موارد استثناء داشته باشه، نمیخوام راجع بهش حرف بزنم، در جای خودش باید این پیگیری بشه. روایتی که در این زمینه هست، آیاتی که ما در این قسمت داریم و کنار هم قرار دادن اینها، و استنتاجی که باید در این قسمت مطرح بشه. خب ما در جلسه پیش یکی از نکته هایی که مطرح کرده بودیم راجع به نکته 4 راجع به پیوند اعضا بود، پیوند مغز و پیوند اعضا، اینا سوالات فراوان رو مطرح کردیم. بعد من دیدم پرسجو و سوالات دوستان اینی که دست کم باید یک کدی داده بشه، چون مثلا نمیخواستم واردش بشم. همون سوالات رو که طرح کردم، در دل اون سوالات نوع پاسخی که میخواستیم بگیم درش وجود داشته. توجه کردید؟ نوع پاسخی که میخواستیم بگیم، من ببینید سوالات این بود، مثلا من از اینجا شروع کردم، گفتم وقتی غذا میخوریم چه میشه، چه مراحلی پیدا میشه تا جزء حقیقی بدن ما میشه، یک. وقتی داروی مصرف میکنیم چه میشه، وقتی جراحی میکنیم چه میشه، وقتی عضوی از خودمون رو به خودمون پیوند میزنیم چه میشه، وقتی عضو دیگری رو به خودمون پیوند میزنیم چی میشه، وقتی یک عضو مصنوعی رو به خودمون پیوند میزنیم چی میشه، وقتی مغز شخص دیگر را به یک شخص دیگر پیوند میزنیم چی میشه، این خیلی حساس میشه. اگر مغز مصنوعی درست بشه به انسان پیوند بخوره معناش چیه؟ اینا بحث فراوان جهات متعددی داشت، فقط خواستم از جهت نوع نگاهی که ما به لحاظ فلسفه صدرایی میتونیم به این بحث داشته باشیم این نکته رو تذکر دادم فی الجمله که با حرکت جوهری باید این مباحث حل و فصل بشه. ببینید من فقط باز اشاراتی میکنم برای اینکه ذهن دوستان فعال بشه تو این قسمت تعمل داشته باشن. کلن پیوند اعضا به لحاظ فلسفی مثل غذا خوردنه، منتها غذا خوردن ها و هضم ها متفاوته، یعنی بالاخره باید نفس رو جذب و جزو مراحل وجود خودش قرار بده. خب این تو غذا خوردن ها چجوریه؟ یک جور غذا خوردن مثلا چجور غذا میخورم به تدریج کلیه تشکیل میشه یا بقیه اعضا تشکیل میشه. حالا بشر یاد گرفت که یه جور دیگه هم به این نفس غذا بده، مثلا یه انگشت بهش بده مثلا بخوره، توجه کردید؟ یا فرض کنید که یه کلیه بهش بده، یا یه ریه بهش مثلا بده، یا فرض کنید که یه قلب بهش بده. بر اساس حرکت جوهری، اون نگاه حرکت جوهری صدرا یادمون نره، یعنی شخص اونها لحظه به لحظه مزمحل میشه، صورتهای جدید شکل میگیره، حتی اینکه هضم غذا صورت میگیرن بر همین اساسه. توجه کردید؟ اون نظام معرفت و نفسی صدرا رو توجه داشته باشیم. در طی مراحلی خب خیلی از اوقات جذب نمیکنه، پس میزنه، یعنی این غذا رو مثل غذایی که مناسب بدنش نباشه او رو میریزه بیرون، جزء خودش نمیکنه. گاهی از اوقات این عضوی که بهش پیوند میخوره رو قبول نمیکنه، میریزه بیرون. ولی گاهی از اوقات قبول میکنه. این قبول میکنه، نباید نگاه معمولی بکنه یه چیزی از خارج بهش وصل شده، اینجوری نیست، مثل غذا خوردنه. توجه کردید؟ یعنی غذای او شده. یه بحث مهم اینجا مطرح میشه و اونی که آیا چیزای مصنوعی میشه بعد غذای او بشه؟ یعنی این نفس چیزای مصنوعی هم میخوره؟ توجه کردید؟ خب این البته جای تأمل و بررسی داره. فکر میکنم باید ببینیم که مثلا این شیء مصنوعی که بهش چسبوندیم حیات پیدا میکنه مثل حیات سایر اعضا؟ اگر حیات پیدا نمیکنه این مثل ابزار میمونه. یعنی چجور ما یک چکشی میگیریم یک کاری رو انجام میدیم، یا یک فرسون دور یک مثلا عینک میذاریم، این بهتره، چجور ما یک عینک میذاریم، یه وقتی این عینک روی بینی ما هست، روی گوشای ما هست، یه وقتی مثلا چیکار میکنیم این چشم رو میشکافیم، یه عینک کوچولو، یه عدسی میذاریم تو کجا، تو همون وسط میذاریم، همین کار رو انجام میده. ولی ابزار غذای بدن نمیشه، فقط محصولاتش غذای بدن میشه، فقط محصولاتش غذای بدن میشه و جزء فرایندهای خود نفس قرار میگیره. مثلا قلب مصنوعی مثل یک ابزاره، یعنی که نه مثل اینکه نفس انسان میخواست یه سری کارهایی رو انجام بده، باید مثلا با یه چکشی انجام میداد، با یه تلمبه‌ای باید انجام میداد، حالا این تلمبه رو گذاشته مثلا کجا؟ داخل شکمش گذاشته. این یه چیزی که به عنوان جزء بدن شده باشه نیستش، جزء بدن شده باشه نیستش، مگر اینکه ما بگیم میتونیم بر اساس همین صناعتهایی که داریم به جاهایی برسیم که ما به عنوان مثلا بتواند مثل داروهای شیمیایی، که چطور داروهای شیمیایی جزء بدن میشه و غذا میشه، ما بتونیم مطابق یک فرایند این چیزی که مصنوعی هستش رو غذای بدن بکنیم. اگه غذای بدن بکنیم طبیعتا میشه پیوند عضو مصنوعی رو به معنایی بگیریم که یواش یواش خود نفس رو بپذیره و جزء بدن در واقع جزء حقیقی بدن تلقی بشه. این تذکری بود که از بحث قبل میخواستم بگم. نه مثلا نه از شیمیایی فرسونی که از مواد کاملا غیر غذایی متعارف حاصل شده باشیم، مثلا از نفت و اینا حاصل شده باشه، ترکیبات نفت مثلا حاصل شده باشیم، نمیدونم، حالا گفتم اگر واقعا بده مثلا مثلا اینا که تو سبد کالا اینا که هست که قطعا خیلی بحث ما میرسه به در واقع مرحله بعدی. مرحله اول به لحاظ عبارتی که گذروندیم تمام شده. مرحله نخست چنانچه مشاهده کردید متشکل از در واقع سه منهج بوده: یک منهج در احکام وجود، یک منهج در مواد ثلاث، و یک منهج هم در بحث وجود ذهنی. این سه منهجی بود که در مرحله پیش گذشت. الان ما میخوایم وارد مرحله ثانیه از کتاب اسفار بشیم. الان عرض خواهم کرد که تو مرحله ثانیه چه چیزایی وجود داره. مرحله ثانیه متشکل از 13 تا فصله. به لحاظ یعنی تنظیم منطقی مرحله نه نه مرحله ثانیه متشکل از 13 فصله. به لحاظ ساختار منطقی ساختار متوازنی نداره، یعنی قرار گرفتن این مباحث در این 13 فصل در این جایگاه ساختار منطقی نداره، چنانچه مشاهده خواهید کرد اساساً بیشتر میخوره که ادامه منهج اول از مرحله قبل باشه، میخوره که ادامه در واقع ادامه منهج اول از مرحله قبل باشه. با این که میدونید صدر المتعلهین کتاب اسفار رو تیکه تیکه نوشته، بخش بسیاریش رو، و بعد جایگاه ها اینا رو مشخص کرده، ولی حالا یا از دستش در رفته یا نکته های تو ذهنش بوده، این کار رو در ارتباط با مرحله ثانیه انجام نداده. این مرحله ثانیه شما مشاهده بفرمایید حقیقتا و انصافا جاش اینجا نیست، مگه اینکه بگیم صدرا تا اینجا چیزایی نوشته، بعد اموری به ذهنش رسیده، اینا همه رو جمع کرده در یک مرحله به عنوان مرحله دوم طرح کرده. اصلا ساخت، یعنی تیتری که خودشون برای مرحله ثانیه برگزیدن هم حاکی از همین نکته است، چون میگن فی تتمه احکام وجود، حاکی از همین معنا هستش. حالا در هر صورت مرحله دوم چنانچه عرض کردیم متشکل از 13 فصله. این 13 فصل رو می شود در سه فراز، اگه بخوایم یه توضیح از این مرحله داشته باشیم، در سه فراز تقسیمش کرد. فراز نخست متشکل از 4 فصل، این از فصل یکم تا خود فصل چهارم راجع به وجوده. فراز دوم از فصل 5 شروع میشه تا خود فصل 12، تا خود فصل 12، یعنی در واقع تا خود فصل 12 که این در ارتباط با عدم و احکام عدمه، تا خود فصل 12 یا تا قبل از فصل 12، الان تردید کردم چجوره. حالا در اصل از فصل 5 تا فصل 12 در ارتباط با مباحث عدم بحث میکنه. تقریبا مفصل ترین جایی که در اسفار راجع به عدم، عدمیات، حوزه اعدام بحث شده همین جاست. هم قبلا بحثایی داشتم، بعدا بحثایی میاد، ولی مفصل ترین موضع بحث از عدم تو همین قسمته. حالا یه نکته ایست که باز عرض خواهم کرد. فراز سوم دو فصل آخر این مرحله هستش. یعنی طبیعتا فصل اینجوری من فصل 12 14 تا فصل داره. پس این توجه، پس مرحله دوم همین که اینجا خودتون یادداشت کرده بودم که خود فصل 12 باز دو فصل میمونه، میشه 14 فصل. پس 14 تا فصل، 4 فصل اولش فراز نخست، از فصل 5 تا خود فصل 12، تا خود فصل 12 که 8 فصل میشه راجع به عدم بحث میکنه. فصل 13 و فصل 14، این دو فصل آخر، اگر بخوایم عنوانی بذاریم درباره ممکنه، ولی کن یه بخشش فقط درباره ممکناته، یه بخشش راجع به کیفیت معرفت به اشیاء است، گرچه اونجا راجع به معرفت اشیاء به ممکناته، ولی بحثش اعمه، راجع به کیفیت معرفت به اشیاءه. در اصل دو فصل آخرم تکلیفش این هستش، یعنی وضعیتش بدین سبکیست که الان عرض کردیم. خب فصل اول که راجع به وجود و احکام وجود و ایناست که خیلی واضحه که در حوزه فلسفه است. فراز اول که 4 فصله. فراز سوم اون دو فصل که راجع به ممکن و علم به اشیاء اینا هم کاملا تو حوزه وجود شناسی و اینها میتونه تصویر بشه. اما فراز وسطی، یعنی از فصل 5 تا فصل 12، خود فصل 12 که راجع به عدم بحث میکنه، تقریبا همه آقایون فرمودن اینا بحثای استطرادی فلسفه هست. چرا؟ چون فلسفه راجع به چی بحث میکنه؟ وجود بحث میکنه. پس بحث از عدم و اعدام جز مباحث استطرادی، چون راجع به وجود بحث کردیم، خوبی که نقیض وجود رو هم یه مقدار آشنایی بهش پیدا بکنیم از باب فوایدی که راجع به وجود شناسی داره. همه آقایون همینجوری فرمودن، ولی همونجوری که قبلا هم عرض کردیم میشود یک نگاه دیگر داشت و به نظرم این نگاه دیگر نگاه صدر متعلهینه، که در این نگاه ما مباحث عدم و عدم شناسی رو نباید جزء مباحث استطرادی فلسفه بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع فلسفه وجوده. میدونید وقتی گفتیم موضوع فلسفه وجوده، در فلسفه از نفس وجود که دیگه بحث نمیشه، چون موضوع هر علمی یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه، یعنی از نفس موضوع یا اصلا بدیهیه یا در علوم دیگه بحث میشه. در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. یعنی اگر موضوع فلسفه وجوده، خود مباحث فلسفی از چی داره بحث میکنه؟ از عوارض ذاتی این موضوع بحث میکنه، مثلا از اقسام موضوع بحث میکنه، از انواع، از گونه های متعددش، از ویژگی هاش، از من میگم ظرفیت های وجود، معقول های ثانی که بهش ارتباط داره، درسته؟ مراتب وجود، تشکیک، اصالت، از اینا باید بحث بشه. چنانچه مثلا وقتی فلسفه از ماهیات بحث میکنه، شما میگید بحث های استطرادیه. اگه ما میگیم از وجود بحث میکنیم، فقط از وجود باید بحث بکنیم؟ از عوارض ذاتی وجود باید بحث بکنیم. بحث های ما از ماهیت بحث های استدراری نیست، چون ماهیت از عوارض ذاتی وجوده و لذا داریم از خواص و ویژگی‌های وجود داریم بحث میکنیم. تو همین راستا بحث از اعدام، خصوصا با تلقی که صدر متعلقین داره و حظی از واقعیت برای این اعدام قائل هستش، حتی عدم مطلق رو هم به نحوی میخواد در کنار همین وجود میخواد بحث بکنه، این از عوارض ذاتی وجوده. این از عوارض ذاتی وجوده. پس اعدام به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که عدم، مثلا ما عدم های مضاف رو در نظر بگیریم، ایشون میفرماید عدم های مضاف همشون حظی از واقعیت دارن ولی به نحو حیث تقییدی وجود موجودن. تمام اعدام از به نحو حیثیت تقییدی وجود واقعیت دارن. مثل شروع، الان ادامه بحث رو داریم، شروع چی هست؟ هویت عدمی دارن، ولی هویت عدمی دارن یعنی واقعیت دارن، نه اینکه معدومن که از سنخ وجود نیستن، از سنخ عدمن، ولی معدوم نیستن به حیث تقییدی وجود. چی؟ متحقق و موجود هستن. یعنی از عوارض، مثلا از عوارض ذاتی این وجود اینه که این کمالات رو نداشته باشه. از عوارض ذاتی این وجود این هستش که این کمالات داشته باشه، اون کمالات نداشته باشه. خب نداشتن اون کمالات یک واقعیته، پس به حیث تقییدی همون وجود موجود و واقعیه، مثل همون بحثایی راجع به شروع میکنیم. پس اعدام، عدم مطلق رو جناب صدر متعلم به شکل به این شکل توضیح میده، میگه عدم مطلق در پناه وجود هست که بالاخره یک واقعیتی در صحنه هستی پیدا میکنه و اونم به لحاظ وجود ذهنی ما. یعنی عدم مطلق، اگر ذهن ما هم نبود، کسی که عدم مطلق رو بفهمه نبود، عدم مطلق هیچ واقعیت نداشت، ولی الان که عدم مطلق رو باش آشنا هستید، در پناه وجود هستش که یک نوع آشنایی بهش دارید. پس بازم به حیث تقییدی وجود هستش که عدم مطلق هم یک گونه ای از واقعیت رو پیدا میکنه. البته ممکنه که اینجا بخوایم حرفای دیگری بزنیم در ارتباط با عدم مطلق، ولی عدم های مضاف دیگه به نحو خیلی واضح و روشن صدرا براشون حظی از واقعیت نفس الامری خارجی براش قائل هستش و به عنوان عوارض ذاتی وجودات اونها رو تلقی میکنه و به حیثیت تقییدی وجودها اونها متحقق و موجودن، متحقق و موجود هستن. پس معلوم میشود که در واقع خود اینها جزء مباحث اصلی فلسفه هستن. این راجع به نگاهی که ما به کل این مرحله انداختیم، جایگاهشون رو گفتیم، فرازاشو گفتیم، اینا تا اینجا. حالا برمیگردیم به فراز اول که چهار فصل نخسته. تو این چهار فصل، فهرست این چهار فصل نخست اینه. فصل اول، یعنی میخوام ببینیم که چقدر پراکنده است. فصل اول که این چهار فصل همش راجع به وجوده، فصل اول راجع به وجود رابط بحث میکنه. فصل دوم راجع به این بحث میکنه که وجود چطور معقول ثانیه، اصلا معقول ثانی بودن وجود یعنی چی. این فصل از بهترین فصل ها در کل اسفاره، چون در اینجا صدر المتعلمین دیدگاه نهایی خودش رو راجع به معقول های ثانی تبیین میکنه، و اونجا ما انشاءالله توضیحاتی راجع به معقول اول و ثانی و امثال اینا خواهیم داد. و مرتب که عرض میکردیم صدرام مثلا در صفحه 335، 6، 7 اینها بر اساس نگاه نهایی خودش معقول ثانی رو جور ویژه‌ای تلقی میکنه، تو همون فصل مطرح هستش. این فصل دوم. فصل سوم راجع به این هستش که وجود خیر محضه. یعنی این بحثایی هستش که ما تو ولایت ملخص هم مباحث مشابه با این رو داریم. وجود خیر محضه، یعنی یه شعبه از بحث خیر و شر مطرح میشه، یه شعبه، یه گوشه ای از مباحث خیر و شر در اونجا طرح خواهد شد. این فصل سوم. فصل چهارم این هستش که وجود مثل و زد نداره، ند نداره، زد نداره، اینا تو علاج ملخص هم طرح میشه، منتها چه فرقی با اونجا داره اینجا عرض خواهم کرد. در اونجا این چهار فصل راجع به وجوده، وجود رابط، وجود چطور معقول ثانیه، وجود خیر محضه، وجود ند و زد هم نداره. این در واقع میره در خصوص فراز اول. حالا بریم تو فصل نخست. حالا قبل از اینکه فصل نخست بریم، من این تیتر رو بخونم: المرحله الثانیه، مرحله دوم، فی تتمت. من ازش خط کشتم، یعنی اصلا نگاه خود صدرام اینجوری، یعنی در مرحله بندی ها این کلمه تتمه معنا داره. تتمه یعنی این تتمیم بحث های سابقه، یک جور فی تتمت احکام الوجود و ما یلیق به ان یذکر من احکام العدم. تتمه احکام وجود چهار فصل اول، و ما یلیق به ان یذکر من احکام العدم تا فصل 12، اگر فصل 13 و 14 رو بخوایم جدا بکنیم. یه جوری میتونیم به همین دو تا فراز قبلی هم برگردونیم اون دو فصل رو، هم به عدم میشود به گونه‌ای برگردون برخی از قسمتاش، هم به وجود میشود برگردون. و در اصل ما اون فراز سوم حساب کردیم. و این کلمه صدر هم توجه و ما یلیق و اونجوری که شایسته است، یعنی من حالا ممکنه که بگیم ذهن صدر نباشه، ولی ایشون شایسته میبینه در فلسفه این بحثا صورت بگیره. یعنی بحث استطرادی به اون معنا نیست. خب بس کجا باید از اینا بحث بکنیم؟ توجه کردید بحث استطرادی به اون معنا نیست، شایسته هستش که از احکام عدم بحث بشه. توضیح دادم که این به عنوان عوارض ذاتی وجود کاملا بحث فلسفی هستش. فی تتمت احکام الوجود و ما یلیق به ان یذکر من احکام العدم. اما فصل اول، فصل اول عنوانش رو بخونم: فصل اول فی تحقیق الوجود بالمعنى الرابط. در تحقیق و بررسی وجود رابطه، وجود به معنی رابطه. ببینید این فصل، من دو سه تا نکته عرض میکنم و بعد آرام آرام وارد فصل میشیم. این فصل دقیقا ادامه فصل نهم منهج اول از مرحله اوله، یعنی باز وصل به اونجا بود اصلا، چون یک اشکال و جواب هست در ارتباط با وجود رابط. وجود رابط رو ما مفصل کجا بحث کردیم؟ در فصل نهم، یعنی آخرین فصل از منهج اول مرحله اول، صفحه 78 به بعد، چند صفحه. و من یادم است که هم تو دور قبل هم تو این دور خیلی مفصل راجبش حرف زدیم و بحث کردیم. تو برخی از مباحثه های آزادمون خیلی با تفصیل بیشتر راجب وجود رابط بحث کردیم. اجازه بدیم همینجا اون نکته دومی که میخواستم عرض بکنم مطرح بکنم، و اون اهمیت این بحث در حکمت متعالیه است. این بحث در حکمت متعالیه یعنی نقطه وصل فلسفه به عرفان، همونی که هدف صدر المتعلمین هستش. به بیان دیگر این فصل یعنی فلسفی کردن عرفان. این فصل، این محتوا و این فصل یعنی فلسفه، شکلگیری فلسفه عرفانی، را هر جور میخواید بگید، شکلگیری فلسفه عرفانی یا فلسفی کردن عرفان وحدت شخصی وجود. چرا؟ به خاطر اینکه صدرا از تأمل و مداقه در وجود رابط است که حالا به دیدگاه خودش داره وحدت شخصی عرفانی را برهانی میکنه. یکی از موفق ترین راه برای برهانی کردن وحدت شخصی وجود از همین راه وجود رابطه. مونتا صدرا، حالا چند تا نقاط اصلی که بحث کرده، من همینجا باز عرض بکنم داخل پرانتز، تمام آدرس های این بحث رو در همون فصل نهم عرض کردم، به تفصیل هم گفتم مواضع کلانی که این بحث میاد، مثلا در بحث وجود رابط تو غذایا که جمله مباحثی است که مطرح میشه تو منطق، تو بحث مواد سلاس، یعنی تو سه جا از آثار حکمی میتونیم این بحث رو پیگیری بکنیم. قبلا اینا رو گفتم، یه جا همین بحث وجود رابط تو غذایا هست، یکی تو مواد سلاسه که ما گذروندیم به عنوان منهج ثانی، بحث زیادی راجع به هویت وجود رابط همونجا ها مطرح شده، یه علتی داره چون اونا میگن که مواد سلاس کیفیت وجود رابطه، بحث رو کردیم راجع به اینا. و یکی هم بحث علت و معلول، یکی از جاهایی که بحث وجود رابط مطرح شده به ویژه تو آثار صدرا تو حوزه علت و معلول. این سه جا مواضع اصلی بحث وجود رابطه. به تفصیل ما آدرس های ریز رو هم چی عرض کردیم، اگه یاد داشته نگاه بکنید، خیلی من خودم نگاه کردم مفصل صفحه به صفحه این آدرس ها رو دادیم، لذا پس اینها همه برمیگرده به همون بحثی که سابقه. ولی اون چی که در فصل نهم گفتیم تلیعه بحث وجود رابط بود از منظر هدفی که صدرا طی میکنه، چون صدرا میخواد این بحث رو به عرفان بکشونه، از این منظر گرچه مهمترین جایی هم که باز راجع به وجود رابط بحث کرد همون بود که گذروندیم، جای مفصل و علمی و مداقای فلسفی همونجا گذشت، ولی از منظر بحث ما اونجا اصلا هیچ اشاره به این نکته نمیکنه. این اشاره خیلی زمینی، حتی اون بحث نهایی خیلی جدی نیست، ولی پایگاه و پی اصلی بحث همونجا ریخته شده. خب از منظر بحث ما دومین جایی که یه مقدار اهداف اصلیش رو نمایان میکنه همین فصلی است که الان میخوایم بخونیم، که اینجا توضیح میده، اصلا خود بحث توحید رو طرح میکنه، گره خوردن نگاه توحیدیش با وجود رابط رو توضیح میده اینجا. جایگاه سومی که دیگه این بحث آفتابی میشه، که دقیقاً ایشون از وجود رابط میخواد وحدت شخصی عرفانی رو برهانی بکنه، در بحث علت و معلول تو جلد دوم هست، من دیگه چون یادم نبود که فصلی نشون بهتون بگم، همین حوالی صفحه 300، یعنی 299 300 301، در اینجا موضع سومی است که از منظر گره زدن وجود رابط با مباحث عرفانی در اوج قرار داره. اونجا دیگه همه ی حرف خودش رو از این منظر داره اونجا چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. پس اهمیت این بحث هم از یک جهت برای ما روشن باشه. ما برای ورود به این بحث مقدمات فراوانی رو در همون فصل نهم منهج اول مطرح کردیم تا وارد این بحث بشیم، دیگه الان اون رو تکرار نمی کنیم، ولی یکی از اونها رو عرض می کنم، یکی از مهمترین هاش رو عرض می کنم که این مقدار ارتباط ذهنی برقرار بشه، و اونم تقسیماتی است که فلاسفه راجع به وجود دارن. شما می دونید که فلاسفه راجع به وجود یه چنین تقسیمی رو مطرح کردن، میگن وجود، که همین تقسیم اول خیلی تقسیم مهمی از منظر بحث ما و به طور کلی تقسیم مهمیه، وجود یا فی نفس است یا فی غیر است. همونجا این تاکیدات رو کردیم، الان هم عرض میکنیم، مکرر هم دوستان باید راجع بهش تأمل و فکر بکنن. این از جمله جاهایی هستش که بسیار دیر به دست میاد، ولی خداوند در واقع یک عطیه‌ای برای طلبه ها داره، و اون علم اصول تو این بحثه، ادبیات تو این بحثه. برای فضای دیگر توضیح دادن وجود رابط خیلی سخته، ولی برای فضاهایی رو که با ادبیات و با اصول فقه آشنا هستن، چون ما یه بحث معنای اسمی و معنای حرفی داریم، کمک شایانی کرده به فهم این قضیه. فقط باید مراقبت‌های لازم رو هم داشت. یه چیز خوبیه، یعنی یک تحقیق خوبیه، بهره برداری‌هایی رو که تو علوم عقلی از علوم ادبی صورت گرفته. اصلا ارتباط علوم عقلی و علوم ادبی خودش یک موضوع جالبی میتونه باشه، تعامل هایی که اینا میتونن داشته باشن. این تعامل ها سطوح متعددی داره ها، مثلا تو بحث مشتق خیلی جدی میشه، تو مثل بحث مشتق خیلی، برخی ها در حد اقتباس از اصطلاحات و محتواها و ایناست، ولی بعضی ها عمیق‌تر خواهد شد. یعنی علوم عقلی نکته هایی رو داره. و یه بحثی هم میتونید باز بکنید که فوایدی که علوم زبانشناسانه در علوم عقلی داره. فلاسفه ما به این نکته توجه داشتن، مثلا کجاها استفاده میکردن، کجاها میگفتن مواظب باشید اینا رهزنی داره، چون علوم ادبی همراه با تسامحات علوم عقلی تسامح توش اصلا از به هیچ وجه جا نداره و معنا نداره. و این مسئله مهمی است که باید در تا. ولی در اصل یک تحقیق بسیار جالبی میتونه باشه در مقایسه با اینا. میدونید که الان تو فلسفه های غرب که اصلا یه دفعه کار رو به افراد کشوندن، که بعضیشون که اصلا فلسفه چیزی جز زبان نیست، این نقطه افرادشه. از اون طرف نقطه تفریدش هم اینه که اصلا بگیم که بریزید دور اصلا بحثای ادبی و لفظی و زبانی و مباحث زبانشناسانه، هیچ ارتباطی با فلسفه نداره، اون فضا هم تفریدشه. ولی این نقطه متعادلی وجود داره، در آوردن این نقطه متعادل و ضوابط و قوانینش به نظرم میتونه خیلی مفید باشه، چون رهزنی های رو میتونه به جا بگذاره. این میتونه به جا بگذاره در طول تاریخ فلسفه گذاشته، این ما تو مشرق تاریخ داریم، تو اشراق تاریخ داریم، تو حکمت متعالی اینا نمونه داره. رهزنی هایی رو میتونه ایجاب بکنه که با دقت در این امر با جلوی اون رهزنی ها گرفته بشه. سودهایی رو میتواند برساند که تا کنون فلاسفه استفاده کردن، چه بسا جای استفاده های افزونتری هم در این مسئله باشه. مثلا ترقی که الان در غرب میشه که فلسفه همون زبانه، اگر مداقه های خوب تو این زمینه بشه، در یک برای کسی که تو نقطه استوار نشسته ایستاده، نه برای کسی که خودن خونده ایده به غرق در اونا میشه، توجه کردید؟ نه، کسی که در نقطه خوب و استوار ایستاده، چه بسا روش های خوبی بتونه استفاده بکنه در اینکه چجور ما میتونیم از زبان نقد بزنیم برای برداشت های دقیق عقلی. چقدر ما میتونیم تو این فضا، مثلا تو فضاهای مفهوم شناسی، چقدر میتونیم از مباحث زبانی استفاده بکنیم. یک بحث واقعا پرتمطراق و از یه جهت طوفانی تو این مسئله است و چقدر میتونه مفید و پر استفاده باشه. حالا در صورت به برکت این که طلبه ها با فضاهای ادبیاتی و با فضاهای اصول فقهی آشنا هستن و در اون جاها با معانی اسمی و معانی حرفی آشنا هستن، تو فلسفه بلافاصله برای اینکه دقیقاً این تقسیم اول فهمیده بشه، میرن سراغ چی؟ همین بحثای معنای اسمی و معنای حرفی. تو اون بحثا دوستان میتونن تأمل داشته باشن تا دقیقاً معلوم بشه این تقسیم اول یعنی چی. این تقسیم اول یعنی درآوردن معنای اسمی و حرفی وجود، اصلا هر چیزی چه بسا بتواند یه معنای اسمی داشته باشه، یه معنای حرفی داشته باشد. ما تو تقسیم اول میخوایم اینو در بیاریم، معنای اسمی وجود و معنای حرفی وجود، اینو میخوایم در بیاریم. وجود فی نفسی چی؟ یعنی نفسیت وجودی داری، نگاش بکنی ها، بدون اینکه به هر چیز دیگر کار داشته باشید، هویت وجودی رو اونجا میابید. اصلا کار نداریم این علت میخواد علت نمیخواد، اینا کار نداریم، ما روپای خودش میتونه بیسه، نه نه، هویت وجودی رو اونجا میتونید لمس کنید، بفهمید، درک کنید اینجوری. ولی که وقتی میگیم وجود فی غیره یعنی چی؟ این نفسیت وجودی نداره، یعنی اگه بخواد خودش رو مورد مطالعه قرار بدید، اصلا کنه هویت وجودی توش نمیتونید ببینید. چه شما متوجه هویت وجودیش میشید؟ اون وقتی که در کنار دیگران باشه. وقتی در کنار دیگران باشه، شما هویت وجودی او رو میتونید دریابید. پس خودش هویت وجودی دارد، ولی نفسیت در هویت وجودی نداره. هویت وجودی دارد، این نظر نهایی صدرا نیست، منتها از الان داریم شروع میکنیم این حرف رو میزنیم. هویت وجودی دارد، ولی هویت وجودی هستش که باید در پناه دیگران کشف بشود. این کشف بشه رو من کشف رو میگم، ولی به لحاظ تکوینی هم در پناه دیگران واقعیت داره و به لحاظ کشف هم در پناه دیگران کشف میشه. درجه کردی؟ این میشه باید تقسیم اول، وجود یا فی نفسه هستش یا فی غیره هستش. بله، بعد تقسیم میکنیم وجود فی نفسه رو، میگه نفسیت وجودی داره، یا لنفسه هستش یا لغیره. اون فرض کنید که لنفسه رو باز یه تقسیم کردن به نفسه و به غیره. یه چیز اینا تفاصیلش اونجا گفتیم و باید یا حداقل اینکه در جدیه باید گفته بشه. یه چیزی عرض بکنم، اصطلاح نفسیت شما دقت کنید، فی نفسه، بعد اون بعد داره لنفسه، بعد اون داره به نفسه. پس نفسیت سه تا معنا داره، نفسیت وجودی داشتن سه تا معنا داره. یه وقتی میگیم نفسیت وجودی داره در مقابل فی غیره، یه وقتی میگیم نفسیت وجودی داره در مقابل لغیره، یه وقتی میگیم نفسیت وجودی داره در مقابل به غیره. پس این همه استفاده شده، همه این اصطلاحات استفاده شد. یه بار میگن خداوند نفسیت داره در مقابل بقیه، یه بار میگن جوهر نفسیت داره در مقابل بقیه، جوهری که لغیره نیستش. یه بار مثلا میگن این وجود نفسیت داره در این فصل، و همچنان که اون فصل نهم بود، اگر میگیم وجود نفسی یا نفسیت در وجود، منظور در مقابل فی غیره هستش. و الان ما راجع به اون فی غیره بحث داریم، یعنی اونی که نفسیت وجودی به لحاظ اینی که الان گفتیم نداره. یعنی شما نمیتونی هویت وجودی رو در خودش ببینی، باید در پناه دیگران هویت وجودیش واقعیت خارجی پیدا بکنه و واقعیت ذهنی پیدا بکنه. وقت ما گذشت، ان شاءالله بقیه رو جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. نه اون اصلا یه اصطلاحی کاملا جدا، اون جزء تو تقسیمات وجود نیست. بله تو فضای وجود این سه تا اصطلاح راجع به نفسیت داره.